بالاخره پیدا کردم. منتظر غافل گیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
فرجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه هارم بیار کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
لقمن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لقمن نوریکس لقمن نوریکس لقمن نوریکس لقمن نوریکس لقمن نوریکس لقمن
لاب های نوریکس با لقمن واقعی. تلفن 45390. نوریکس مثل روز روشنه.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
اندکی بیش از چند ماه گذشته یک ویروس مرگبار جهان ما را که آمادگی لازم را نداشت بسیار غافلگیر کرد.
چند لحظه تعمل.
یکی از دغدغه هایی که در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
حداقل ابعاد سیاسی، روانی، اجتماعی،
رسانه بتونه در حقیقت هدایت افکار عمومی رو در دست داشته باشه، نیازمند این هستش که هم دانشگاه جامعه پذیر داشته باشه.
امر سلامت در ابعاد چندگانه اون وقتی مطرح هست.
دانشگاه تربیت‌مدرس با اساتید خودش انشاءالله ادامه خواهد داد تا بتواند نگرانی های دانشجویان و جوانان رو، مردمان و ملت عزیز خودمون رو ساماندهی بکنه و این دوران سخت رو بتوانیم به عنوان یک تجربه موفق در حیات و تاریخ ملی خودمون ثبت بکنیم.
بیاین چند لحظه تأمل کنیم و با خودمون مرور کنیم که در دوران همگیری کرونا چند نفر سوگوار شدن، چند نفر شغلشون رو از دست دادن و با فشار روانی ناشی از مشکلات معیشتی روبرو شدن، چند نفر با استرس بیماری یا مرگ عزیزانشون روز و شب رو سپری میکنن. آسیب‌های روانی کودکان و سالمندان رو به یاد بیاریم و حواسمون باشه کرونا ممکنه یک روزی تموم بشه، اما تأثیرات روحی و روانیش با ما باقی خواهد بود. اگه از امروز برای سلامت روانمون فکری نکنیم.
کرونا واقعا برای بچه‌ها چیه؟ یه دنیایی پر از ابهام، پر از تشویش و دلنگرانی و پر از استراب و ترس. یه غیر از اینه واقعا؟
دکتر محمد رضا مقدسی، مدیر و مؤسس خانه تاب‌آوری.
هر بچه‌ای در هر کجای دنیا نیاز داره که یک بزرگسال مهربان و حمایتگری در کنارش باشه. این ضرورت اونجایی بیشتر و پررنگتر خودش رو نشون میده که تو زندگی ماها، تو زندگی معمول و متداول بچه‌ها، یک بحرانی و یک اتفاق تهدید کننده و ناخواسته ای از راه برسه. اون وقت میبینیم که هر بچه‌ای، بچه در معرض آسیبی، بچه عصبی و آشفته و پریشانی و بچه بحران زده ای، نه یک بچه‌ای که میخواد یک زندگی معمولی رو داشته باشه و مسیر رشد و توسعه و تکامل خودش رو به صحت و سلامتی طی بکنه، نیاز داره که یک بزرگسال مهربان و حمایتگری کنارش باشه. و صد البته که در ایام بحرانی کرونا وجود یک فرد حامی، دلسوز، مهربان و مراقب کنار بچه‌ها میتونه موجب توانایی و تاب‌آوری اونا باشه. خودمون رو از بچه‌ها دریغ نکنیم، در دسترس اونا باشیم، با اونا حرف بزنیم، هم کلام و هم صحبت اونا باشیم، نه اینکه بخوایم بهشون دستور بدیم، تشر بزنیم، قرقر کنیم، فقط هم کلامشون باشیم، فقط مهربانانه و با صمیمیت در دسترسشون باشیم. توصیه اول، یادداشت کنیم، با بچه‌هامون صحبت کنیم. و اما پیشنهاد و توصیه بعدی این هستش که حتما باید لحاظ کنیم ما موقعی میتونیم توی مدیریت چالش، مدیریت بحران و از عهده برآمدن بچه‌ها در ارتباط با مسائل و مشکلاتی که کرونا براشون به وجود آورده به اونا کمک بکنیم که خودمون بر خودمون مسلط باشیم. چطور میشه یه آدمی که خودش کنترل هیجانات و عواطفش رو در اختیار نداره، بر زندگی خودش مسلط نیست، بخواد نقش یک بزرگسال حامی و همراه رو، نقش یک پدر و مادر پشتیبان و مهربان رو در زندگی یک بچه ایفا کنه؟ بچه‌ها ما رو می‌بینن و ما رو متوجه میشن. توصیه دوم، یادداشت کنیم، سعی کنیم به خودمون مسلط باشیم. یه پیشنهاد و یک موضوع مسئله‌ای که مکرر راجبش صحبت شده، همینجا در رادیو سلامت هم به کرات راجب این مسئله صحبت شده، این هستش که چه نیازی داریم به این همه شنیدن اخبار؟ از صبح تا شب تلویزیون و رادیو روشنه. واقعیتش اینه که شنیدن این همه خبرهای بد مخصوصا به زندگی بچه هامون کمک نمی کنه، به درد اونا نمی خوره، چه بسا که براشون ایجاد اختلال و مزاحمت و دلنگرانی هم به وجود بیاره. ما نیازی نداریم از صبح تا شب تلویزیون و رادیو روشن باشه و هی خبرهای بد تو فضای خونه منتشر بشه، هی در معرض اخبار بد قرار بدیم خودمون، عزیزانمون، خانوادمون و بچه هامون رو. مفهومش هم این نیستش که در جریان اتفاقات و مسائل مهم روز دنیا و کشورمون نباشیم. روزی یکی دو بار کمتر یا بیشتر شنیدن اخبار کفایت میکنه. مگه رسانه ها چی میگن؟ فلانجا بمب ترکوندن، سیل اومده، زلزله اومده، چند نفر به علت کرونا فوت شدن، آمار فوتی امروز انقدر بوده، آمار بستری انقدر بوده. این اخبار و اطلاعات هیچ کمکی به سلامتی، به توانایی و تاب‌آوری کودکان ما نخواهد کرد، به غیر از اینکه برای اونا دلنگرانی و اضطراب به همراه بیاره.
از کرونا چه خبر؟
هیچی.
کرونا رو میشناسی؟
نه.
حالا بهش یاد ندادی؟
چرا بابا، اینقدر خودشون دیگه بچه ها بیشتر از ما دارن رعایت میکنه.
من کرونا رو شکست دادم. کرونا میدارسم؟
نمیترسی؟ آفای، معلوم که خیلی قوی.
بله. رعایت کنی که ترس نداره.
باید رعایت کنی. باید چی کار کنی؟
دستمون رو ضد عفونی کنی، ماسک بزنی، فاصله داشته باشی.
بچه ها میبینن و میشنون که مادر بزرگ دوستشون فوت شده، پدر بزرگ دوستشون کرونا گرفته. از روند اتفاقات و مسائل به اندازه کافی اطلاع پیدا میکنن، اونا متوجه اتفاقاتی که محیط پیرامونیشون افتاده میشن. مهد کودکاشون تعطیل شده، مدرسه هاشون تعطیل شده، ورزش و بازی دیگه نمیتونن برن. خواهشم این هستش که اینو مد نظر داشته باشیم. از اون طرف مکرر باز هم همینجا رادیو سلامت راجبش صحبت شده که از این داستان فاجعه نسازیم، اما از اون طرف هم خیلی ساده و بیخیال از کنارش عبور نکنیم. متعادل، با وقار و با متانت دستورالعمل ها و توصیه های بهداشتی رو، همون دستورالعمل های سگانه، شستن دست ها، ماسک زدن و حفظ فاصله فیزیکی رو مد نظر داشته باشیم و اجازه بدیم زندگی معمولی حتی امکان در جریان باشه. اختلالی جدی طولانی مدته، ما الان نزدیک به 3 ساله با کرونا دنیا درگیره و هیچ چشماندازی هم راجع به پایان و خاتمه یافتن این گرفتاری و بیماری در دنیا نیست، اما میتونیم با واکسیناسیون و رعایت دستورالعمل ها و توصیه های بهداشتی خیلی آرام و خیلی متعادل با وقار و متانت به روال عادی زندگی ادامه بدیم. این برای بچه ها میتونه موجب تاب‌آوری اونا باشه. از اونا بخوایم که قانونمند، متعادل و مرتب و منظم دستورالعمل ها رو رعایت بکنن.
پایان کرونا مشخص نیست، اما زندگی ادامه دارد. در مسیر زندگی با آگاهی و آرامش گام برداریم.
هیچ سفره‌ای بدون شیر و فراورده‌های آن کامل نیست.
نوشیدن 1 لیوان شیر هنگام خواب به ویژه برای نوجوانان و جوانان موجب کاهش اضطراب‌های پیش از خواب و برای سالمندان سبب خواب طولانی‌تر و کم شدن دفعات بیداری می‌شود. در فراورده‌های تخمیری شیر نیز موادی وجود دارد که ضد افسردگی و در بهبود خواب مؤثر است. برای اینکه خواب راحتی داشته باشیم، بهتر است علاوه بر مصرف شیر و فراورده‌های آن قبل از خواب، از خوردن مواد تحریک کننده اعصاب مانند چای، قهوه و نوشابه‌های گازدار نیز خودداری کنیم.
یادمان باشد شیر یعنی زندگی. زندگی را از خود و فرزندانمان دریغ نکنیم.
میدونم که هستی کنارم همیشه، اگه جنگ شه، اگه پانده میشه تو دنیا رفیق به حال تو باشی، آدم کم بیاره اگه حتی از آسمون غم بباره، یه دریا رفیق. یه وقتایی دنیا جوری نامیزونه که آدم حیرون میمونه، خیالی ولی نیست اگر که رفیقی پیشت باشه شونه به شونه. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل مو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی. تو روزایی که اوزام قراش میش بود هوا ما داشتی یادم نمیره، آره درسته یه دنیا میخوامه، دمت گرم سلطان فدای منامه. رفیق یادت زندگی تلخ و نامهربون بود، دلم از همه جا و هر چیز این دنیا خون بود، حواست به هم بود، رفیق بودنت انگاری هدیه از آسمون بود. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشتت اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته، اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی.
از این جور بیقاه بیقاه یون تیره بیقاه بارش و مشتی، مثل کوه پشته، اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی.
امیدوارم دوستیاتون در زندگی باعث قوت قلبتون بشه، سرمایه های بزرگی که به نظر من انسان رو امیدوارتر میکنه به زندگی. با اعلام ساعت 8:15 ازتون دعوت میکنم فراسو رو بشنوید.
فراسو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان همراه این لحظه رادیو سلامت. امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید، سلامت خودتون رو حفظ بکنید و ما در خدمت شما هستیم. اونچه که در این برنامه تقدیمتون میشه خود مراقبتی هست و سلامت. امروز بریم سراغ بیماری های ویروسی پوست. درسته که دنیا درگیر بیماری شده که در حال حاضر یه نوع بیماری واگیر هست و راه انتقالش هم همه شما به خوبی میدونید، اما راه های انتقال مختلفی وجود داره برای بیماری ها و ما هم امروز از یک نوع از این میکروارگانیسم ها خواهیم گفت و میخواییم بریم سراغ ویروس هایی که برای پوست درد سرساز میشن. جالبه بدونید که حتی برای برخی از این ویروس ها واکسن هم وجود داره و البته برخی از این ویروس ها بیماری هایی رو برای انسان ایجاد می کنند که در دنیا هم رو به افزایش است و واکسن های معروف هم براش ساخته شده. برخی از اونها هم عوارضش تا حدی پیش میره که حتی میتونه باعث ایجاد سرطان بشه. این برنامه ما آقای دکتر سید مهدی طبایی هستن. تخصص ایشون بیماری های پوست و مو هست و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه پزشکی تهران. صبح شما بخیر آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه همکاران خوبتون و همچنین شنوندگان خوب برنامه امروز فراسو. امیدوار هستم که بتونیم مطالب مفید رو به محضر عزیزان برسونیم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، حتما همینطور خواهد بود. حالا این مبحثی که گذاشتیم شاید ما تحت این عنوان کمتر در رادیو سلامت صحبت کرده باشیم روی بیماری های پوست و خیلی از ما هم برامون برخی از بیماری ها معروف ترن، اما شاید نسبت به بیماری های ویروسی پوست اطلاعات کمتری داشته باشن همگان، هم اینطوره؟
بله.
اهمیتش چقدره؟
ببینید، ویروس ها همونجور که میدونید ذرات غیر جانداری هستن که در خارج بدن انسان معمولا علامتی ندارن و علائم حیاتی از خودشون بروز نمیدن. اینها به محض اینکه در بدن انسان در واقع تماس پیدا میکنن و وارد میشن در نقاط مختلف، میتونن که در سلولهای بدن انسان نفوذ بکنن و فعل و انفعالات خودشون رو شروع بکنن که انواع اقسام بیماریهای مختلف رو میتونن در انسان به وجود بیارن. ویروسها جز میکروبهایی هستن و موجودات ذره‌بینی هستند که بسیار بسیار فراوانن از لحاظ گونه‌های مختلفی که دارن و در محیط ما هم بسیار بسیار زیاد دیده میشه. یعنی تقریبا شما هر سطحی از محیط اطراف ما رو اگر بررسی آزمایشگاهی بکنیم، ممکنه انواع و اقسام ذرات ویروسی رو ما بتونیم کشف بکنیم و اینها رو در واقع توی آزمایشگاه ببینیم. ولی وجود ویروس در محیط اطراف ما مساوی بیماریزایی اونها نیست، چون که ویروس ها برای بیماریزایی نیاز به شرایط خاصی دارن، یعنی باید حتما وارد سلول های بدن بشن و حتما شرایط ایمنی بدن ما در وضعیت خاصی باشه که بتونن تکثیر بشن و تکثیر اونها ممکنه که همراه با علائمی باشه که علائم یا ناشی از واکنش هایی هست که خود بدن بر علیه ویروس ها ایجاد میکنه، یا در اثر تهاجم مستقیمی هست که ویروس به بافت ها، ارگان ها و سلول های بدن ما به وجود میاره. پوست هم جز بافت هایی هست در بدن که ما که مسئول از بیماری های ویروسی و حملات ویروسی نیست و انواع و اقسام بیماری های ویروسی رو میتونه برای ما ایجاد کنه. بیماری های خیلی خیلی شایعی تو حوزه پوست داریم که عاملشون و مقصرشون ویروس ها هستن، که شاید یکی از شایع ترین اونها بیماری تبخال هست که بسیاری از افراد جامعه ما با اون درگیر هستن و یک بیماری ویروسی هست که میتونه نقاط مختلف بدن رو درگیر بکنه، خصوصا در ناحیه سر و صورت، اطراف دهان و بینی و همینطور در نواحی تناسلی هم در واقع به عنوان یک ویروس شایع در واقع منتقل از طریق راه جنسی ما میشناسیمش.
بعد این ویروس هایی که الان ما به هر حال میشنویم دیگه، یه مقداری اطلاع درباره برخی از ویروس ها داره افزایش پیدا میکنه، بله. مثلا HPV ولی میخوام ببینیم که این ویروسی که تبخالی که فرد تو صورتش میزنه، نوع ویروسش با ویروسی که مثلا از طریق آمیزش جنسی منتقل میشه، اینها زیرگروهاش یکی هستن، بله. یا اینکه متفاوتن؟
ویروس ها اصولا اگر بخوام راجع به تبخال صحبت بکنیم، توی تبخال معمولا دو گونه ویروس فعلا شناسایی شده که شایع ترین عفونت ها رو در انسان ایجاد میکنن، در واقع HSV نوع 1 و HSV نوع 2. دیده شده که HSV نوع 1 معمولا مربوط به تبخالی هست که در سر و صورت یا نقاط مختلف بدن، نقاط غیر جنسی بدن میزنه، ولی ویروس خاصی در لحاظ ژنتیکی که ما به HSV نوع 2 میشناسیمش، بیشتر در نواحی تناسلی به عنوان یک بیماری منتقله از راه جنسی در واقع طبقه بندی میشه.
بله، پس این دو تا تقریبا راه انتقالشون با هم یک کمی متفاوت میشه.
ببینید، راه انتقال اصلی ویروس تبخال در واقع تماس پوست با پوست هست، چه در نوع 1 چه در نوع 2. یعنی زایعات پوستی که ویروس تبخال ایجاد میکنه معمولا زایعاتی هستن که به صورت دانه های آبدار تظاهر پیدا میکنن و زخمای تبدیل به زخمای سطحی و دلمه میشن. در مرحله‌ای که این زایعات اصطلاحاً مترشحه هستن و حاوی مایع هستن، این مایع به شدت واگیردار هست.
بله، یعنی پس راه انتقاله میشه اون زایعاتی که فرد داره فعال.
بله، زایعه و تماس پوست سالم با اون زایعات فعال، چه در ناحیه صورت چه در بقیه نواحی بدن.
و اصلا تماسش با پوست سالم ایجاد بیماری میکنه، یا اینکه باید حتما یه
پوست به ظاهر سالم.
به ظاهر سالم،
بله،
ممکن، یعنی راه ورودی پیدا میکنه
قاعدتاً. یعنی اگر پوست ما پوست سالمی باشه و شکافی نداشته باشه و آسیبی ندیده باشه، خیلی وقتا تماس این ویروس ها با پوست ما نمیتونه ایجاد علامت بکنه، چون ویروس نمیتونه نفوذ بکنه به صورت طبیعی. ولی اگر پوست ما دچار آزار شده باشه، یعنی ترک های پوستی، اگزما های پوستی، زخم هایی که به صورت میکروسکوپی ایجاد میشه، زخم هایی که در اثر تروما ها یا آسیب هایی که خودمون به پوست وارد میکنیم، ممکنه در اثر سوختگی، ممکنه در اثر استفاده از تیغ هایی که شیو میکنیم، اینها خب آزاری که در پوست ایجاد میشه شرایط رو مهیا میکنه برای اینکه این ویروس بتونه وارد بشه و کار خودش انجام.
خب خیلی خیلی سپاسگزارم، این مطالب شنیدنی از این نظر که خب حالا ممکنه همه اون جزئیات شما به خاطر نسپاریم، ولی یاد میگیریم که حالا به هر حال یه روسی ساده با یه فردی که تبخال روی صورتشه، بله، میتونه درد سرساز باشه و عزیزان متوجه میشن که این بیماری های ویروسی از طریق این زایعات از طریق پوست میتونه منتقل بشه، حالا چه نوع ویروسی که پوست صورت رو درگیر میکنه، چه نقاط جنسی که خب به هر حال حائز اهمیت. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت. این برنامه، برنامه فراسو هست که زنده و مستقیم تقدیم شما میشه درباره بیماری های ویروسی پوست.
فراسو فراسو ساعت 8:15
از شنبه تا چهارشنبه رادیو سلامت، موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
شنبه ها پزشکی اجتماعی،
دوشنبه ها و چهارشنبه ها آشنایی با راه های پیشگیری در حوزه سلامت جسم،
برنامه از گروه بهداشت و تندرستی،
یک شنبه و سه شنبه هر هفته روش های صحیح تغذیه ای
از گروه سلامت تغذیه.
رادیو سلامت، موج FM ردیف 102 مگاهرتز،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید و این برنامه، برنامه فراسو هست و موضوع این برنامه بیماری های ویروسی پوست. مهمان ما آقای دکتر سید مهدی طبایی هستند که متخصص بیماری های پوست و مو هستند و با ایشون داریم در مورد یکی از انواع ویروس ها صحبت میکنیم، ویروسی که ایجاد تبخال میکنه چه در صورت چه سایر نقاط بدن، که HSV یا هرپس سیمپلکس وایروس نام داره. آقای دکتر راجع به علائم بگیم و حالا این بیماری چجوری پیشرفت میکنه و اینکه این ویروس اگر وارد بدن بشه امکان حذف کاملش هست یا نه.
بله، ویروس HSV یا ویروس هرپس یا تبخال ویروسی است که وقتی وارد بدن ما میشه متاسفانه در رشته‌های عصبی ناحیه درگیر به صورت نهفته باقی میمونه و میتونه به دفعات در طول زندگی انسان دچار عود بشه و زایای جدید ایجاد بکنه. این ویروس متاسفانه بر اساس داروهای موجودی که ما داریم قابلیت حذف 100% از بدن رو برای ویروس HSV ما نداریم و لازم هست که به صورت کنترلی با اون برخورد بکنیم. خیلی وقتا بیماری که ایجاد میشه وسیله HSV بیماری خفیف و خودمحدودی هست که گاهی اوقات حتی نیاز به درمان هم ممکنه نداشته باشه، ولی در برخی از موارد و در برخی از افراد مخصوصا کسایی که در بار اول دچار HSV میشن، سیستم ایمنی بدن چون با این ویروس آشنا نیست ممکنه که بسیار بیماری پر سر و صدایی باشه، یعنی حتی ممکنه با علائم سیستمیک مثل تب، مثل بیحالی، مثل در واقع علائم شبیه سایر بیماری های ویروسی تظاهر پیدا بکنه و زخم های خیلی وسیع، درد در ناحیه بسیار وسیع ممکنه ایجاد بشه که بعد از بهبودی و درمان مناسب خب تو عودهای بعدی خب بیماری ممکنه خیلی خفیفتر تظاهر پیدا کنه و معمولا به تدریج با گذشت زمان در یک فردی که سیستم ایمنی سالمی داره و مشکلی از بابت بیماری زمینه‌ای نداره این ویروس تا حد زیادی ممکنه مهار بشه، ولی همیشه توی بدن ما متاسفانه میمونه و با برخی از عوامل ممکنه که تحریک بشه و مجدداً ما رفتار عود رو از این ویروس مشاهده بکنیم. یکی از اونها این هست که فرد دچار استرس هایی بشه، استرس هایی که به صورت روحی یا استرس هایی که به صورت جسمی ممکنه به فرد وارد بشه، باعث عود زایعات HSV تو نواحی مختلف میشه. تماس ها یا ضربات یا آسیب هایی که به پوست اون ناحیه HSV ممکنه وارد بشه به هر دلیلی ممکنه یکی از عوامل محرکی باشه که ویروس HSV تظاهر پیدا میکنه. سایر بیماری های ویروسی که ممکنه ما درگیرش بشیم یا بیماری های سیستمیکی که ممکنه درگیرش بشیم که یه مقدار سیستم ایمنی بدن ما رو برای چند روز یا چند هفته درگیر بکنه و ضعیف‌تر بکنه، فرصت رو به ویروس نهفته تبخال میده که مجدداً عود بکنه و دچار دردسر بکنه ما رو. کسایی که دچار اگزماهای منتشر هستن در ناحیه صورتشون، در ناحیه بدنشون، مخصوصا در اطفال، خیلی مستعد این هستن که ویروس نهفته HSV گسترش پیدا کنه و بقیه نقاط بدن هم سرایت بکنه، که ما مواردی رو از گسترش زایعات HSV در افرادی که اگزماهای مزمن دارن و پوستهای آسیب دیده دارن بسیار مشاهده میکنیم. و نهایتا این که ما معمولا کسایی رو درمان میکنیم که بیماریشون بیماری گسترده‌ای باشه، بیماری باشه که افرادی باشن که یه مشکل زمینه‌ای داشته باشن که سیستم ایمنیشون نسبت به افراد نرمال یه مقدار با مشکلات بیشتری مواجه باشن، مثل کسایی که دچار دیابت هستن، افراد مسنی که در واقع دچار سوء تغذیه هستن، رژیم غذایی مناسبی ندارن، یا کسایی که به دلایل مختلف داروهای متعددی استفاده می‌کنن که سیستم ایمنی بدنشون رو تحت تاثیر قرار میده. اینها ممکنه